مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی اعلام کرد که مهاجران غیر مجاز افغانستانی برای بازگشت به کشورشان از این پس فقط از طریق دو اردوگاه حسن آباد شاندیز و سفیدسنگ فریمان اقدام کنند. جعفر سید آبادی مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی اعلام کرد که مهاجران غیر مجاز افغانستانی برای بازگشت به کشورشان از این پس فقط میتونن از طریق اردوگاه های حسن آباد شاندیز و سفیدسنگ فریمان اقدام کنند. جعفر سید آبادی گفت اتباع غیر مجاز نباید به صورت مستقیم با گذرگاه مرزی دو قارون مراجعه کنند و خروج اونا صرفاً پس از ساماندهی در اردوگاه ها انجام میشه. به گفته او در این اردوگاه ها امکانات لازم برای مهاجران پیش بینی شده و خروج اونا در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت کرامت انسانی صورت خواهد گرفت. معاون امنیتی استانداری خراسان رضوی از تقویت کنترل‌های مرزی ایران خبر داد و گفت ورود موفق اتباع افغانستانی اخراج شده به کشور به نزدیک صفر کاهش یافته. امیرالله شمقدری معاون امنیتی استانداری خراسان رضوی اعلام کرد که با وجود افزایش تلاش‌ها برای عبور غیرقانونی از مرز، آمار ورود موفق اتباع اخراج شده افغانستانی به ایران تقریبا صفر است. او در واکنش با گزارش های مبنی بر بازگشت اتباع اخراج شده این ادعاها را فضاسازی رسانه‌ای و ناشی از بی اطلاعی خواند. شمقدری توضیح داد اگرچه تعداد متجاوزان مرزی نسبت به گذشته افزایش یافته و از روزانه 20 تا 30 نفر به حدود 80 تا 120 نفر رسیده، اما این به معنای بازگشت گسترده اتباع اخراج شده نیست. با گفته او مرزها با فناوری‌های نوین از جمله دوربین‌های دید در شب، رادارهای رازیت و سامانه‌های الکترونیکی مجهز شده و در مناطق صعب العبور نیز گشت‌های مرزی فعال هستند. شمقدری همچنین از اجرای طرح ثبت بیومتریک برای تمامی ورودی‌ها و خروجی‌های ایران خبر داد و گفت برای نخستین بار 100% افراد در مرزها تحت ثبت بیومتریک قرار می‌گیرند که اشراف اطلاعاتی ما را به سطح بی‌سابقه رسانده. و افزود در هفته های نخست اجرای طرح به دلیل جنگ 12 روزه و مهلت 2 ماهه خروج خود معرف، نرخ خروج بسیار بالا بود. در برخی ساعات تا 800 نفر از مرز خارج می شدند. اکنون با پایان مهلت خروج کاهش یافته و افراد باقی مانده در صورت عدم مراجعه خود معرف بازداشت خواهند شد. با پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم. parstoday.ir/dari سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-71-74 شماره واتساپی رادیو داری است. سپاس مجدد از همراهیتان و خدا نگهدار.
دخترتم خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بدم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است. شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من. حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور است شمشیره؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم. شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
دوستان و عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، در هر جا که هستید اوقاتی خوش برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. نوبت میرسد به برنامه پرنیان که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان میشود.
به هر جا میروی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان.
به نام خداوند جان و خرد. دوستان و همراهان ارجمند و گرامی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. با پرنیانی دیگر همراه و همسفر این لحظه های عصرانه و پرنیانیتان هستیم. امروز با شاعری آشنا میشیم که شما با صدایش خیلی آشنایید، شاعری که در کنار اشعار زیبایش، آواز گرم و دلنشینش از او یک هنرمند مردمی ساخته است. شاعر اهل باغشار ولایت اروزگان. حدستان درست است، عارف جعفری.
با باران میرسد دل و تباره، با مشک بیحقی باغ و بهاره، عروس خطه مشرق زمینی، دری و فارسی دو گوشوارد. تمام شاعران فارسی گوی نموده در و گوهر ها نسارد. بود شهنامه فردوسی توست فقط یک از هزاران شاکار. کرده ای در دری را منو چهره است و که زرنگارت، که من انداختی بر قله ها شد ابو ریحان بیرونی شکارت. خراسان در خراسان شعر و عرفان، ز دهلی تا بخارا یادگارت،
نقش و نگارت، اره طاووس از نقش و نگارت.
عارف جعفری آواز میخواند، آهنگ میسازد، شعر میسراید، کارهای اجرایی میکند و خلاصه این که یکی از هنرمندان بسیار فعال و مطرح افغانستان است. او یکی از مطرح‌ترین خوانندگان افغانستانی است که از صدا و آوازش برای اعتلاء فرهنگ مردم و کشورش بهره جسته است. البته آوازخوانیش بیشتر از شاعریش مطرح است، اما او در شعر و شاعری هم از شاعران مطرح مهاجرت است. ناگفته نماند که قریحه شاعریش در انتخاب اشعاری که می‌خواند بسیار مؤثر است. همین امر باعث شده است که بهترین شعرها را برای آهنگهایش انتخاب کند.
تو ای حس شیرین در من نهان، درونم نهان باش و با من بمان. به شور آور این طبع سرد مرا، چنان کن که مستی بریزد از آن. چنان کن که از فرط شعر و شعف، به طغیان برایم چو آتش فشان. به سختی فکنده است جان مرا، تن من همانند باری گران. ز مرداب ماندن دیگر خسته ام، مرا مثل رودی به دریا رسان.
عارف جعفری در سال 1353 در باغچهار ولایت اروزگان به دنیا آمد. وقتی کودکی خردسال بیش نبود، تن به مهاجرت اجباری داد. همراه با خانوادش به ایران مهاجر شد. او از همان نوجوانی به هنر موسیقی و ادبیات علاقه داشت و افزون بر سرایش شعر، سازهای نی، پیانو و هارمونیه را نیز در جوانی فرا گرفت. اکنون عارف یکی از خوانندگان برجسته مهاجر در ایران است. صدای دلنشین او سبب شد رسانه‌های مختلف در برنامه‌های تلویزیونی از او دعوت کنند. برگزاری کنسرت‌های مختلف در برج میلاد، تالار وحدت، اندیشه، ایوان شمس از دیگر کارهای او در عرصه موسیقی است. از جنس پریشانی، مجموعه شعر عارف جعفری در سال 1380 با وسیله انتشارات صنایع دل منتشر شده است. او در این مجموعه کوشیده است سخنش از جنس دل باشد و حرف دل مردم. درون مایه این مجموعه مثل مجموعه های دیگر شاعران افغانستانی، دوری از وطن، مهاجرت، مشکلات دنیای مهاجرت، جنگ و دیگر مسائل اجتماعی بوده است. عارف جعفری از نوجوانی به شعر و شاعری علاقه‌مند بود و همزمان با کار موسیقی شعر و ادبیات را هم دنبال کرده است. او از بنیانگذاران خانه ادبیات افغانستان به شمار می‌رود و اکنون نیز عضو هیئت مدیره این نهاد مهم ادبی و فرهنگی است. رود اولین آلبوم موسیقی عارف جعفری است که در سال 1387 منتشر شد. انتشار این آلبوم یک هنرمند جوان و پر استعداد را در عرصه موسیقی معرفی کرد و یک اتفاق مهم در عرصه موسیقی در میان افغانستانی های مقیم ایران بود. آلبوم های بعدی عارف جعفری عبارتند از سبا مزار میروم، پرواز، صیاد و تا آن سوی سمرقند. هر کدام از این آلبوم ها از دنیای فکری عارف جعفری در عرصه موسیقی پرده بر می دارد. او اکنون یکی از مطرح‌ترین آوازخوانان افغانستانی است. عارف جعفری در کنار سرایش شعر و شرکت در محافل و مجامع شعری در طول این سالها کنسرت‌های متعدد موسیقی در شهرهای ایران از جمله تهران، اصفهان، کرج و نیز شهرهای افغانستان مانند کابل برگزار کرده و در همایش‌های فرهنگی مهاجران افغانستانی در ایران همچون قند پارسی، روایت همدلی، آوای بلخ، همزبانی و نظیر آن موسیقی اجرا کرده است. عارف سابقه آهنگسازی، آوازخوانی و تنظیم موسیقی در رادیو و تلویزیون ایران و شماری از تلویزیون‌های افغانستان را هم دارد. همچنین وی آهنگ‌های بیشماری را برای آوازخوانان افغانستانی تنظیم کرده است. خوب است یادآوری کنیم که او یکی از داوران نواهنگ بود که با هدف استعدادیابی نوجوانان و جوانان افغانستان در عرصه موسیقی تولید و از آی فیلم دو پخش می شد. او فعلا در ایران و تهران زندگی می کند و همچنان به فعالیت‌های هنری خود ادامه می دهد. شما عزیزان پرنیان را میشنوید از مشهد مقدس رادیو دری. گفتگو با جناب عارف جعفری با سید حکیم بینش آماده است. به اتفاق شما عزیزان این گفتگو را میشنویم.
شما یک هنرمند شناخته شده ما هستید، رابطه مردم با هنرمند را چگونه میبینید؟
سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنونده های این برنامه. هنرمند با حمایت مردم به شهرت میرسه و از طرفداری همین مردم هنرش دیده میشه و شنیده میشه. طبیعه که هنرمندان نیازمند هستند که با مردم ارتباط گرمتر و صمیمیتر داشته باشند.
بعد از سرودن شعری معمولا چه حسی دارید؟
من وقتی غزلی را می سرودم همیشه احساس میکردم یک دردی در جانم افتاده بود و الان آرام شد. یا اگر بخوایم که مثال واضح تر بزنم، مثل این بود که عقده در درونم در گلونم باشه، بعد عقده باز شده باشه. این نمیت احساس دارم.
شما شعر را انتخاب کردید یا شعر شما را؟ اصلا این بحث را قبول دارین؟
به این موضوع که شعر مرا انتخاب کرده یا ما شعر، اصلا فکر نکردم. ولی اوائلی که به سمت شعر آمده بودم، متنهای را برادر خردتر من می سرود و اینا را من چون دسترسی داشتم به بعضی شاعران از جمله محمد بشیر رحیمی، برای اون می بردم که اون نقد بکنه، ولی خودم شعر نمی گفتم و ایشان وقتی اونا را نقد میکرد من متوجه نکاتی می شدم که در شعر بسیار کاربرد داره، مثل وزن، قافیه و خیلی از عناصری که
امروز خیلی در شعر پر کار برده هستم. اینها رو کم کم از ایشان یاد میگرفتم. همینا باعث شد که علاقه من به شعر بشم و شعر گفتن رو کم کم از یک جای شروع بکنم و با محافل ادبی آشنا شوم، با شاعران آشنا شوم و همینها باعث شد که آموزه های خوبی در حوزه شعر از مجامع ادبی داشته باشم.
چی شد که سراغ موسیقی رفتید؟
همونطور که میدانید شعر و موسیقی با هم ارتباط خیلی مستقیم دارن. یعنی کسی که شعر میخونه محال است که موسیقی گوش نکنه و کسی که موسیقی گوش میکنه حتما خوب متنهایی که در درون اون قطعات موسیقی استفاده شده اونها رو میشنوه. خب این ارتباط خیلی مستقیم با هم دارن. من همینطور اول وارد حوزه شعر شدم، ولی خب علاقمندی به موسیقی از دوران طفولیت بود. این شعر سرودن و خواندن شعرهای مختلف و این ادبیات علاقمندی مرا به موسیقی بیشتر کرد و بعدها خب این فرصت پیش آمد که من وارد حوزه موسیقی شوم.
خب شما اهل موسیقی هستید و شاعران مطرح، از پیوند شعر و موسیقی هم کمی برای ما بگویید.
یکی از عناصر شعر موسیقی است، موسیقی درونی و موسیقی بیرونی، و همین دو مورد موسیقی درونی و بیرونی باعث میشه که شنیدن شعر لذتش تو چندان بشه و از طرف دیگر با موسیقی سازی خیلی ارتباط مستقیم داره. یعنی دوست دارن شنونده ها که با موسیقی معمولا شعر بشنون، یک متن بشنون که به لحاظ فنی شنیدنش هم لذت بخش باشه، که این با موسیقی هم ترکیب شوه خب معلومه که خیلی تاثیرگذاریش هم بیشتر میشه.
سپاسگزاریم که امروز هم با پرنیان خودتان همراه بودید. تا فرصتی دیگر و تقدیم یک پرنیان دیگر، شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
صدای ما را از رادیو دری میشنوید. امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ایران گشت عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببرید، مطمئن بیبید شما را خوش گذاره. شمال خلقه و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم بسیر خود دمیزه سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنام خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
سلام و یاد خدا و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من وحیده حسینیان و همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه دیگر از مجموعه برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید و فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشید. دوستان عزیز، در ادامه برنامه‌های قبل و آشنایی با قوم لور، در اولین بخش از برنامه امروز با موسیقی محلی این مردمان آشنا میشیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید. دوستان، کشور ایران با توجه به گستردگی جغرافیایی آن از حیث تنوع و گوناگونی موسیقی محلی یکی از کشورهای نمونه است. به طوری که اگر از شمال به جنوب و از شرق به غرب ایران برویم، با چنان مظاهری از فرهنگ، زبان، هنر، آداب و رسوم و جلوه‌های دیگر فرهنگی و جغرافیایی روبرو می‌شویم که گویی همزمان با چندین سرزمین و با فرهنگ‌های گوناگون گام نهادیم. موسیقی ایرانی همواره از نغمه‌ها و نواهای بومی اقوام ایرانی پایه و مایه گرفته و موسیقی بومی تحت تأثیر جهت و وضع جغرافیایی و طبیعت هر دیار شکل می‌گیرد. چنان که موسیقی لوری برخواسته از دره‌ها و کوهپایه‌ها و کوهساران است. موسیقی لوری که شامل نواها و نغمه‌های لوری است، از خصایل عاطفی و انسانی سرشار است. حتی در ترانه‌های حماسی و رزمی پیامی نهفته است که جنگ و برادرکشی را معنی می‌کند و با توصیف صحنه هشدار می‌دهد آن که بر زمین افتاده دشمن نیست، بلکه فردی از تبار و طایفه تو است. مرز و محدوده موسیقی لوری همان مرز جغرافیایی و فرهنگی قوم لور است که در برنامه‌های گذشته با آن اشاره داشتیم. موسیقی لوری با جلوه‌های پرشور و جذاب خود، با نقش‌های بدیعی از صلابت و پایداری و محبت و وفاداری، از زوایای گوناگون در خور بررسی و تأمل است. این موسیقی کاملاً بکر و دست نخورده است و آمیزه‌ای از موضوعات رزمی، مذهبی، شاد و محبت‌آمیز است. در زوایای آشکار و پنهان موسیقی لوری می توان روحیه سلحشوری و رزماوری قوم لور و عشق و شور و غمها و شادیهای طوایف لور را احساس کرد. بیگمان موسیقی لوری از طبیعت خاص مناطق سکونت آنها و زندگی سراسر مبارزه با طبیعت، با دشمن و با رقیب الهام گرفته است. موسیقی لوری را می توان از نظر مضمون و موضوع با موسیقی کار و موسیقی مراسم عزا و عروسی و موسیقی همراه با حرکات موزون تقسیم کرد.
لرستان مانند سایر مناطق ایران، زندگی در موسیقی لرستان جریان داره و چون به حال قوم لر، ما موسیقی بختیاری، لرستان، کوگیلو بوی رحمت، اینها یک اشتراکاتی با هم دارن. لرستان، منطقه لرستان، ما میتونیم موسیقی، حالا بخوام استانی حساب کنیم، یک بخشش لکیه که چندان تفاوتی با موسیقی لری لرستان نداره، ولی در لحن‌ها تفاوتی دارن. یک بخشش هم موسیقی خود منطقه لرستانه. سازهایی که در منطقه هستن، پرکارترین ساز همون ساز سرنا، سرنا و دهول و ساز تال یا همون کامونچه و ساز بلور که منسوخ شده، یه بخشش ساز تنبور در مناطق لگنشین. موسیقی لرستان واقعا قدمت دیرینه‌ای داره. شما هوره رو وقتی که میشنوی، وقتی هوره رو میشنوی، این تحریرها واقعا از دل تاریخ میاد. وقتی که مور میشنوید، یعنی مور موسیقی سوگه، واقعا آدم رو میبره به عمق تاریخ ایران. یک بخششون میدونی که در لرستان، یک بخشش موسیقی اشایری است و حالا به خاطر کوچ و جا به جایی این موسیقی جا به جا شده. ولی خب در عمق موسیقی وقتی که نگاه کنیم، خصوصا تو بخش موسیقی حماسی، میبینیم که حماسه اونم به دلیل زندگی کوچ‌نشینیه. آخه زندگی کوچ‌نشینی بی‌تعارف در گذشته حماسه بوده. حماسه بین انسان و طبیعت. باید از آبراها بود.
شرایط سخت و
شرایط سخت. موسیقی هم بر اساس این نوع زندگی به وجود اومده. آوازهای مهم منطقه علی سنوه که ما می‌شنویم، مثلا غریبه وقتی شروع میشه این بر حالا بر اساس همین فواصل موسیقی لرستان تا حالا نغمه‌ای که از مثلا بینا بینا و حالا توی اجرای عطار پورتوارستون هم مثلا خود لحن خاصی داره.
موسیقی کار در فعالیت‌های مختلفی چون خرمنکوبی، برنجکوبی، مشکزنی، چیدن پشم گوزفندان، دوشیدن دام‌ها و حمل وسایل و پشته‌های هیزم کاربرد دارد. اجرای این آوازها از یک سو برای تحمل کارهای طاقت فرسا و سنگین و سوی دیگر برای سرعت بخشیدن به آهنگ کار و هماهنگی میان انجام دهندگان کار می باشد. نوع دیگر موسیقی مراسم عزا و شادی است. سازهای محلی لرها هم در عروسی و هم در عزا مورد استفاده قرار می گیرند و طور کلی تمام مرحله های بزرگداشت فرد فوت شده از آغاز تا پایان همراه با موسیقی است و تعداد نوازندگان ساز و دهل در مراسم عزاداری نشانه ای از منزلت فرد فوت شده است. آهنگ عزایی را که با ساز و دهل در مراسم سوگواری نواخته می شود چمری می گویند و از آنجا که آهنگ چمری غالباً در ایام سوگواری ماه محرم برای گرد آمدن گروه های عزادار در میادین و خیابان های شهرها نواخته می شود حال و هوایی حماسی دارد. در مراسم جشنها و عروسیها نیز در بیشتر روستاها و نواحی لرنشین اساسهای محلی استفاده می کنند که فضای شاد و دلپذیری را ایجاد می کند و گاه تا چندین شبانه روز ادامه دارد. عزیزان شنونده، حال که با موسیقی قوم لر آشنا شدین، مناسب است بدانید که مردم لر علاقه خاصی به شاعران ایرانی به خصوص فردوسی و نظامی دارند. از این رو اشعار این دو شاعر را با آواز مخصوصی می‌خوانند که به شاهنامه خوانی و نظامی خوانی معروف است. شاهنامه خوانی هم در مجالس اشراف و بزرگان اجرا می‌شده و هم در قهوه خانه ها و همیشه به صورت انفرادی و بدون همراهی ساز اجرا می‌شده است. هرچند امروزه به ندرت شاهد اجرای شاهنامه خوانی هستیم، ولی بسیاری از افراد طوایف لر اشعار فراوانی از این دو شاعر نامدار ایرانی را از حفظ می خوانند. دوستان همراه، گوناگونی و تنوع انواع نان و انگیزه و شیوه های پخت و مصرف آنها در میان طوایف لر که که در گذشته معمول بوده و به تدریج تهیه برخی از آنها فراموش شده است، از نظر فرهنگ زیستی موضوعی در خور توجه است. هرچند نان و لبنیات غذای اصلی عشایر لر است، ولی تهیه برخی از انواع نان زمینه اعتقادی داشته است و گاه نان را برای مراسم خاص مردگان و یا برای نیایش و نذر می پختند. در این بخش با اختصار درباره انواع نان سخن می گوییم. فطیره یکی از انواع نان است که در مواقع ضروری و فوری پخته می شود. خمیر این نان از آرد گندم است و خمیر پس از آماده شدن بر پشت تاوه داغ که در زیر آن آتش شعله ور شده است تبخ می شود. کلگ نانی است که از بلوط فراهم می شود و تهیه آن از طریق چیدن بلوط و پوست کندن و خرد و آسیاب کردن آن تا پختن نان کاری پر زحمت و دشوار است. قرصه نانی است که از ذرت درست می شود. پس از خرد و آسیاب کردن دانه های ذرت خمیر آن را آماده می کنند و تبخ نان نیز نظیر سایر نان ها بر روی تاوه داغ است. گفتنی است حتی امروزه که بسیاری از عشایر لر ساکن شدند در شهرها، نان مصرفی مورد نیاز خانواده توسط زنان لر در تنورهای دستی خانگی پخته می شود. خب دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز رسیدیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و تا برنامه بعد خدا نگهدار.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باد. همراه شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. دعوت می‌کنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته‌های ما
غبار نشسته است.
در چشم ما نباید
غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم شاخه گمشده بخش سوم، خاطراتی از سیاهان و سفیدان، از غربی ها و شرقی ها و بالاخره از مفقودین. بعضی از کسانی که به دست کشیشان اروپایی مسیحی می شدند ممکن بود خودشان هم علاقه‌مند شوند لباس کشیش‌ها را بپوشند، اما تا سالها هیچ یک از بومی‌های مسیحی شده اجازه نداشتند به حلقه کشیش‌ها وارد شوند. کیم بانکوی جوان سیاه پوستی از اهالی کشور زائیر بود که با مبلغان بلژیکی آشنا شد و با شنیدن صحبت‌های آنها مسیحیت را با عنوان دین خود انتخاب کرد و نام خود را به سیمون کیمبانگوی تغییر داد. توانایی کیمبانگوی در سخنرانی بسیار زیاد بود و چون مانند بلژیکی ها غریبه به شمار نمی رفت و سرعت مردم را جذب می کرد و چیزی نگذشت که عده زیادی از مردم دورش حلقه زدند و او توانست کلیسایی را بنا کند تا مردم در آنجا و سخنانش گوش کنند. تأسیس کلیسا و مستقل شدن کیمبانگوی از کشیشان بلژیکی باعث شد بسیاری از کسانی هم که پیش از این مسیحی شده بودند کلیسای بلژیکی ها را رها کنند و در کلیسای او برای دعا و مراسم مذهبی حاضر شوند. این وضع کشیشان بلژیکی را خشمگین کرده بود. یکی از آنها به کیمبانگوی گفت: با تلاش‌های شما برای نخستین بار شاهد حضور فراوان مسیحیان در کنگو هستیم، اما گوسفندها نمی‌توانند چوپان شوند. ممکن است خداوند به شما توانایی فراوانی برای جذب مردم داده باشد، اما این امر با ما کشیش‌ها تعلق دارد. کیم بانگوی به اعتراض کشیش بلژیکی توجه نکرد، مخصوصاً آن که او مردم زائیر را گوسفند و بلژیکی‌ها را چوپان فرض کرده بود. ادامه فعالیت کلیسای سیمون کیمبانگوی و افزایش پیروان او کاسه صبر کلیسا و حکومت بلژیکی زائیر را لبریز کرد. کیمبانگوی در سال 1921 میلادی بازداشت و در شهر الیزابت ویل زندانی شد. او متهم بود که کلیسای بلژیکی ها را از مؤمنان خالی کرده است. با آنکه کیمبانگوی به زندان افتاده بود، اما پیروانش حاضر نبودند به کلیسای اروپایی ها بروند. آنها مراسم مذهبی خود را به صورت پنهانی انجام می دادند و حتی بقیه سیاه پوستان را به شرکت در مراسم این کلیسای زیرزمینی دعوت می کردند. به تدریج علاقه به کلیسای سیاهان از مرزهای زائیر هم گذشت و کیمبانگوی پیروانی از دیگر کشورهای آفریقایی پیدا کرد. بلژیکی‌ها مجبور بودند سیمون کیمبانگوی را در زندان نگه دارند. او 30 سال در زندان بلژیکی‌ها گرفتار بود تا اینکه سرانجام در سال 1951 میلادی از دنیا رفت، اما پیروان کلیسای او آنقدر زیاد شده بودند که 18 سال بعد شورای جهانی کلیساها مجبور شد کلیسای بانگو را تایید کند و به علاقه‌مندان او اجازه دهد که آزادانه در کلیسای خودشان به عبادت مشغول شوند. اگر در آغاز قرن 20 کشیش‌های مانند کیمبانگوی اجازه نداشتند کلیسای مخصوص خود را داشته باشند، در هندوستان و در قرن 16 هندی‌های مسیحی شده حتی اجازه پوشیدن لباس کشیش‌ها را هم نداشتند. در سال 1541 میلادی یک کشیش پرتغالی به نام فرانسوا گزاویه از لیسبون به هندوستان رفت و در بندر گوا که در تصرف پرتغالی ها بود ساکن شد. فرانسوا با شور و شوق فراوان به تبلیغ دین مسیحیت مشغول شد. او زنگی به دست می گرفت، در خیابان ها براه می افتاد و مردم را دور خود جمع می کرد. برای آنها داستان های کتاب مقدس و زندگی مسیح را تعریف می کرد و با اطلاعات کمی که از علم پزشکی داشت سعی می کرد بیماری های آنها را درمان کند. فرانسوا تلاش میکرد با اقوام مختلفی که در هند زندگی میکردند با زبان خودشان صحبت کند. برای همین ساعتهای طولانی از شبانه روز را برای آموختن زبانهای مختلف صرف میکرد. تسلط او به چند زبان آسیایی باعث شد کلیسا شایعه کند که او دارای ولیعه زبانی است، یعنی به هر زبانی که بخواهد میتواند صحبت کند. او بعد از مدتی به رهبری کلیسای پرتغال در هند رسید. این کشیش پرشور که برای مردم هند از برابر بودن سفید و سیاه و فقیر و ثروتمند صحبت میکرد، دستور داد که هیچ یک از هندی‌های مسیحی شده نباید به خدمت کلیسا پذیرفته شوند. فرانسوا در این فکر بود که اگر یکی از هندی‌ها کشیش شود می‌تواند در کلیسا به انجام مراسم مذهبی بپردازد و در آن صورت ممکن است روزی یکی از پرتغالی‌ها برای مراسم اعتراف به کلیسا بیایند و مجبور شود مثل همه مسیحیان جلوی این کشیش بومی زانو بزند. و این وضعیت برای فرانسوا غیر قابل تحمل بود، لذا هندی‌ها را فقط به خاطر نژادشان از حقوق اساسیشان محروم کرد. این مبلغ نجات پرست 100 سال بعد از طرف پاپ با عنوان قدیس شناخته شد. قدیس لقب کسانی بود که همه زندگی و هستی خود را فدای مسیحیت می کردند. اسپانیایی ها هم در مناطقی که فتح می کردند و مسیحیان جدید اجازه نمی دادند در اداره کلیسا نقشی داشته باشند و مبلغ مسیحیت شوند. در فیلیپین که تا صدها سال در تصرف اسپانیا بود، بسیاری از مردم مسیحی شده بودند، اما هیچ کدام اجازه نداشتند مبلغ مسیحی یا کشیش شوند. اسپانیایی ها در امریکا هم به سرخپوستان چنین اجازه ای نمی دادند. در قرن 19 مبلغان سفیدپوست درجه ها و مقامات کلیسای اروپا را در افریقا هم اجرا کردند. کشیش، اسقف و کاردینال عنوان هایی بود که به مبلغان داده می شد و هر کس که به موفقیت هایی در تبلیغ دست پیدا می کرد می توانست به رتبه بالاتری برسد و عنوان تازه‌ای بیابد. اما این وضع مخصوص مبلغان سفید بود و کشیشان سیاه باید در همان گام نخست باقی می‌ماندند. غبار را از اندیشه‌مان برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه‌تر ببینیم. بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
من این نام نده برای که خدایان هست و نه یادکرد پدران نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد. محمد.
خورشید هدایت.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود بر شما همراهان عزیز و ارجمند. نصیر مجاب هستم، گوینده برنامه خورشید هدایت، به همراه همکارانم خانم بهرامی تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه. این هفته هم دوستان با ما همراه باشید. آخرین برنامه است که با دیدگاه خاورشناسان در برابر پیامبر بزرگوار اسلام میپردازیم. در صدر اسلام به همت والای پیامبر انقلابی عظیم با اصول و معیارهای نوین پدید آمد. کرامت انسان، آزادگی، عدالت، رفع تبعیض‌های اجتماعی و تحول اخلاقی محورهای اصلی انقلاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. دوران 10 ساله حضور پیامبر در مدینه از درخشانترین دوره‌های حکومت در تاریخ بشری است. عصری که در آن نظام اسلامی پایه‌ریزی شد و یک الگو و نمونه از حاکمیت دین توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای همه مکانها و همه دورانها ساخته و ارائه شد. در واقع انقلاب پیامبر و نظام نوین او به منزله نقشه راه برای انسانهای کمال طلب است که در پی پیروی از بهترین و روشنترین آیین هدایت خود را جستجو می کنند. پیامبر اسلام نظام نمونه خود را در مدینه با شاخصهای روشن استوار ساخت و به بشریت ارائه داد. از آن پس هر کس در پی شناخت و معرفی این شخصیت عظیم قلم فرسایی کرد و تحقیق و پژوهش نمود. خاورشناسان از جمله این محققانی هستند که بسیاری از نوشته‌هایشان درباره اسلام و زندگی پیامبر غالباً با اغراض سیاسی و یا اهداف خاص فرهنگی همراه بوده است. رشد چشمگیر اسلام و جاذبه شگفت‌انگیز شخصیت پیامبر موجب شد که برخی کشیشان اروپایی نه از روی صدق و انصاف بلکه برای بی‌اعتبار کردن راه و روش پیامبر درباره آن حضرت سخن برانند. در طول این مجموعه برنامه سعی کردیم چهره زیبا و ربانی پیامبر بزرگ اسلام را از نگاه اندیشمندان و خاورشناسانی به تصویر بکشیم که هدفی جز بیان واقعیت ها نداشتند، با این تذکر که پیامبر گرامی اسلام خورشید فروزانی است که نیاز به تایید و یا تکذیب ندارد. خواستیم نیم نگاهی داشته باشیم بر روند تحقیق و پژوهش در ارائه حقایق تاریخی و شخصیت‌هایی که الگو و اسوه ما در ترسیم راه درست زندگی هستند. قرآن کریم می‌فرماید: ای پیامبر، ما تو را گواه و بشارت دهنده و انذار کننده فرستادیم و تو را دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او قرار دادیم و چراغ روشنی بخش. سوره مبارکه احزاب آیات 45 و 46.
پیامبر اکرم قبل از بعثت با اینکه در محیط بت پرستی بود ولی به بت ها تعظیم نکرد و پیوسته خدای یگانه را می پرستید. او در طول سال یک ماه را به غار حرا رفت و با خدای یکتا راز و نیاز می نمود، تا اینکه در 27 رجب المرجب و هنگامی که 40 سال داشت در غار حرا به پیامبری رسید. یک روز که پیامبر در غار حرا مشغول عبادت بود، جبرائیل امین آمد و گفت ای محمد بخوان. محمد در جواب گفت چه بخوانم؟ جبرائیل او را در آغوش گرفت و فشرد. بار دیگر جبرائیل گفت بخوان. پیامبر صلی الله علیه و آله همان جواب را تکرار کرد و باز جبرائیل او را در آغوش گرفت. در بار سوم گفت اقرا بسم ربک الذی خلق. این جمله را گفت و از دیده پیامبر صلی الله علیه و آله پنهان شد. رسول خدا که با دریافت نخستین اشعه وحی سخت خسته شده بود به سراغ خدیجه آمد و فرمود مرا بپوشان و جامه بر روی من بینداز تا استراحت کنم. بعد از آن که کمی استراحت کرد ماجرا را برای خدیجه همسرش تعریف کرد. همسر با وفای پیامبر با شنیدن این سخنان رو به پیامبر کرد و گفت
بشارت با تو را و دل خوش دار و ثابت قدم باش. سوگند به کسی که جان خدیجه در دست اوست. من ایمان و باور راسخ دارم که تو پیامبر این امت هستی.
سپس شتابان نزد پسر عموی خش ورقت ابن نوفل که کتب آسمانی را خوانده و از تورات و انجیل مطالب را می دانست رفت.
چه شده از دخترم و سرگشته و پریشان معلوم می شوی؟
همسرم محمد او
چه شده است؟ آیا برای او اتفاق افتاده است؟
برایت نقل کرده بودم که همسرم به غار حرا می رود.
آری گفته بودی، حال چه شده است؟
چه بگویم، این بار که از حرا بازگشت حالش دگرگون بود. بعد از اندک استراحت به من گفت جبرائیل بر او نازل گشته است، سه بار او را در آغوش گرفته است و به او گفته است که اقرا باسم ربک الذی خلق.
قدوس قدوس، سوگند به کسی که جان ورقه به دست اوست، ای خدیجه اگر راست گفته باشی جبرائیل همان ناموس اعظم که خدمت موسی علیه السلام می آمد به حضور محمد رسیده است و او پیامبر این امت است.
حضرت خدیجه با شنیدن این خبر شادمان و با دل سرشار از عشق و علاقه به پیامبر به خانه بازگشت. اولین مردی که به او ایمان آورد علی ابن ابی طالب علیه السلام بود که در خانه پیامبر صلی الله علیه و آله زندگی می کرد و اولین زنی که اسلام آورد خدیجه همسرش بود و مدت این دو نفر با آن حضرت نماز می خواندند در حالی که هنوز دیگران در کفر می زیستند و پس از چندی عده‌ای کمی از مردم ایمان آوردند.
شنوندگان ارجمند در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه خورشید هدایت. لطفا ما را از نظرهای خودتان آگاه بسازید. پل ارتباط ما و شما در محیط واتساپ 2093-794-7171-44 است. دوستان شنونده، در برنامه گذشته از کتاب محمد رسول خدا